بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد چپزنده دار، تاریخ 2 آبان 1395.
تعالی آل طیبین طاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالعرامین ارواح الحافظه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبا الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مواجههم دون الحسين عليه السلام. از عدم حضور دیروز عذر میخوام، به مقداری سرماخوردگی ما حاد شده بود و مشکل بود. حالا امروز هم حق این بود که باز تحتیل باشه اگه تحتیل کنه. حالا این شرمندگی ما خیلی زیاد میشه. خدا توفیق خود میشه. خب بحث در تقریب مرحوم آقای آخوند بود بر استدلال به حدیث شریف رفع برای اثبات براءت شرعیه در شبهات حکمی. گفتیم سه برداشت از عبارت آقای آخوند هست، که برداشت سوم این بود که بر اساس اونچه که ایشون در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان فرموده، که فعلیت رو دو قسم فرموده، فعلیت من جهت مولا و فعلیت مطلقه. و مقصود ایشون از فعلیت من جهت المولا اینه که این عمل، این دستور، این امر، این نهی، آنچه که از قبل مولا ساخته است و میتونه انجام بده از نظر او و از قبل او انجام شد. وقتی این انجام شد میگیم این فعلیه، منتها نه فعلیه من کل الجهات، فعلیه من جهت المولا است. مولا بیش از این دیگه کاری نمیتونه. وقتی واصل و عبد شد و عبد هم حالت اطاعت درش بود، اینجا اون بعث انشائی که از طرف مولا انجام شده حالا میشه یه بعث واقعی، مصداق و بعث میشود. الان دیگه میشه مصداق البعث و بعث فعلی من جمعی الجهات میشه، هم از قبل مولا هم از قبل عوامل دیگری که دخالت داره در اینکه این بعث بشه بعث. خب توضیحاتش هم دیگه قبلا عرض کرد. حالا اینجا آقای آخوند می‌فرماید که اون حکم واقعی عبارت کفایه اینه، می‌فرماید که فالالزام المجهول به ما لا یعلمون فهو مرفوع فعلا و امکان ثابتا واقعا. این مرفوع فعلا مقصود اون فعلیت برداشت دوم نیست که فعلیت من قبل المولا بود، یعنی این بود که شعاره بیاد مرتبه ثالثه یه حکم رو برداره. مرتبه اول اقتضا بود، مرحله دوم انشاء بود، مرحله سوم فعلیت، مرحله چهارم تلجز بر اساس معتقد آخوند قدس سره. در برداشت دوم این بود که فعلا برداشته میشه، یعنی مرتبه سوم رو برمیداره، واقعا هم برمیداره، نه ظاهرا، واقعا مرتبه سوم برداشته میشه و این حکم فقط در مرحله انشاء، یعنی مرتبه اولو داره که اقتضاه، مرتبه دومو که انشاء هم باشه داره، اما مرحله سوم رو نداره. که مرحله سوم هم دو تا تفسیر براش بود، یه تفسیر محقق اصفهانی و یه تفسیر دیگری که عرض کرد. اما این فعلا اینجوری معنا نمیشه که مرتبه سوم رو میخواد بعد، نه اون فعلیه من جمیع الجهات رو میخواد، یعنی وجود نداره برداشت بشه، اینو میخواد بگه. خب وقتی فعلیه من جمیع الجهات برداشت بشه، یعنی الان بحثی در کار نیست در حقیقت، اینجوری میشه یعنی مصداق بحثی در کار، وقتی شما جاهلی مصداق بحثی در کار نیست، نه اینکه منفع از ناحیه من فعلی نیست که برداشت دوم بگفت، نه از ناحیه من فعلیه، اما فعلیه من جمعی الجهات وجود داره. پس الفعلیت المطلقه مرفوعتو للفعلیه مطلق الفعلیه، که مطلق الفعلیه به فعلی بودن از قبل مولا هم محققه، بگیم این مقصوده. و قرینه این که این مقصوده فرمایشات خودش هست در کجا؟ در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در خود کفایه، اون فرمایش قرینه میشه که اینجا هم همین رو میخوام بفرمایم. خب این برداشت سوم رو آقای اصفهانی میفرماد خلاف ظاهر عبارت آقای آخونده، اینجا نمیتونیم این معنا رو به گردن کفایه در اینجا بگذاریم. چرا؟ چون آقای آخوند در اینجا این فعلیت رو مقابل ثبوت واقعی قرار داد، و حال این که این فعلیت مطلقه در مقابل ثبوت واقعی نیست، تقابل ندارن که. فرمود و امکان مفعول مرفوع فعلا و امکان ثابتا واقعا، پس ثبوت واقعی رو در قبال فعلیت قرار در عبارتش، و حال این که بین ثبوت واقعی و این فعلیت و رفع این فعلیت تقابلی وجود نداره، نه با هم قابل اجتماع است. پس بنابراین این خلاف ظاهره لا یسارو الیه، نتیجه این میشه عبارت آقای آخون یا باید گفت مقصودشون اونیست که قوم فهمیدن و معمولا اونجوری معنا کردن که این کلمه فعلا یعنی ظاهره، با و مرفوع فعلا یعنی در مرحله ظاهر، ولو واژه فعل را به معنی ظاهر گرفتن خودش خلاف ظاهره، اما اینجا چون این معنا انسب با فهم آقای موجود بین، و معنای دوم همون فعلیت این مراتب حکم باشه. این دو معنا و دو برداشت این احسن از تمام برداشت‌های از کلام آقای آخوند. در این حال آیا فرمایش ایشون قابل قبول هست یا نیست؟ در ضمن تقاریب بعد که خواهیم گفت مناقشات فرمایش ایشون هم روشن میشه. تقریب سوم برای استدلال به این حدیث شریف فرمایش محقق عراقی قدس سره است. محقق عراقی با یک بیان صبر و تقسیمی می‌فرماید اون چه که مقصود از مای موصول در رفع ما لا یعلمون هست خود وجوب احتیاط. خب ما احتیاط رو نمیدون، اشاره واجب کرده احتیاط در ظرف شک و عدم العلم، یون همین وجوب الاحتیاط مرفوعه. وقتی وجوب الاحتیاط مرفوع شد پس ما دیگه خیالمون راحته دید، شاره میگه واجب نیمه شما احتیاط بکن، چون ما در ظرف شک چه کار دستمون میاد غیر از احتیاط؟ که کاری از دستمون نمیاد. حالا شاره میگه من این وجوب الاحتیاط رو از عهده شما برداشتم، پس اونچه که مقدر است وجوب الاحتیاط است. اگه این اثبات شد اشکال کلام آقای آخون روشن میشه که آقای آخون میگفت چی وقت مقدر است؟ نه اون که مقدر است مراد است گفت فعلیت الحکم، حالا به هر کدوم معنی میشه. پس اشکال فرمایش شیخ اعظم که میفرمود مؤاخذه مرفوع است و اون اینم اشکالش هم تو اشکال قبلی داشت از اینجا هم معلوم میشه. باید حاصل بیان ایشون که بیان قابل توجهی است این است که ما پنج احتمال اینجا داریم که این مای مالایعلمون یا مراد از این مای مالایعلمون مؤاخذه، یعنی مؤاخذه در کلمات ایشون میبنه همون استحقاق عقوبت بفرمون، همون عقوبت فعلیه، یا اینه که رفع مالایعلمون عقوبت فعلیه ما لا یعلمون برداره. یا استحقاق العقوبت است. احتمال دوم بدون اینه که احتمال العقوبه، ببخشید استحقاق العقوبه، از مریض مثل المریضه استحقاق العقوبه. خب اینم به خدمت شما عرض شد، احتمال دوم. احتمال سوم این است که خود حکم واقعی برداشت. احتمال چهارم اینه که نه، حکم واقعی به مرتبتهی برداشته شده، اما مرتبه فعلی. احتمال پنجم اینه که احتیاط برداشته، وجوب احتیاط برداشته. این پنج احتمال بدوی در این مراد از مای موصوله در رفع ما لا یعلمون هست. تمام این احتمالات غیر از اخیر باطل، فیتعین الاخیر. اما اولی چرا باطله؟ که عقوبت باشه فرمان، به خاطر اینکه درست عقوبت در ید شارعه و رفعش به وضعش هر دو به ید شارعه، از این جهت مشکلی نداره. اما این روایت در مقام بیان امتنان بر امت هست در مقابل امم سابقه. آیا فقط رفع مؤاخذه و عقوبت خارجیه و فعلیه بدون رفع استحقاق، آیا این منت کاملیه؟ درسته این مقدار منت که هست، اما یه منت کاملی؟ با حال اینکه مثلا ظاهر حدیث شریف اینه که در مقام تمام من تمام المنت هست. پس این رفع عقوبت با قرینه داخلی که در روایت هستش که رفع عن امتی در مقابل امم دیگه، که از این استفاده میشه یک منتی، این با این سازه داره. ثانیا خب در بحث ما اون چی که به درد ما میخوره فقط رفع فعلیت مؤاخذه و عقوبت خارجیه نیست، رفع استحقامه، که ما بگیم در شبهات حکمیه اگر مرتکب شدیم محتمل الحرم را یا ترک کردیم محتمل الوجوب را، ما پیش خدا استحقاق عقوبتی نداریم، نه فقط جهنم نمیریم، نه استحقاق هم نداریم. ولی انسان حاضر نیستش که بگه نه من کار خلافی دارم میکنم، بی احترامی به مولا دارم میکنم، حد که او رو میکنم اونم رو منتی که به من میذاره جهنم نمیبره. این کافیست برای انسان که احساس مذلت بکنه در مقابل مولا. اون چه که درد ما میخوره چیه؟ رفع استحقاق است، که ما در شبهات میگیم استحقاق نیست، نه عقوبت فقط نیست. البته استحقاق که نبود خیالمون از عقوبت هم دیگه راحت. پس به این دو بیان ایشون میفرماید که عقوبت فعلیه مقصود نیست. عبارتشون هم من بخونم: و اما العقوبت الفعلیه فرفعها و امکان به ید الشارع حیث کان له العفو تفضلا مع ثبوت الاستحقاق الا ان رفعها لیس من تمام المنه علی المکلف فان تمام المنه انما هو رفع اصل الاستحقاق بحيث يرى المكلف نفسه غير مستوجب لشيء. این دلیل قرینه است مضافا الى انه لا يجدي فيما هو المهم في المقام من نفي استحقاق العقوبه على ارتكاب المشتبه. استحقاق نمیشه ولی استحقاق کدوم؟ دومی اولی؟ نه وقتی ظهورش شما باید فقط اشکال گیم بکنید، مثلا بگید که چه همچی ظهوری شاید موقع اصل منت داره میگه منت دید تمام المنه، این باید استظهار بکنید که آقای غازی ها اینو استظهار فرموده که تمام المنه. اما این بیانیست که ایشون تمام بیانیست برای این است که مؤاخذه را برداره، بگه مؤاخذه مراد نیست. حالا اینجا البته این یک کم لطفی است که در اینجا شده. یکی اشکال دومه که فرموده مضافا الی انه لا یجدی فی ما هو المهم فی المقام، مگه کار ما و استفاده که ما بهش نیاز داریم ظهور به حدیث میده و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث تعهد کرده که کار ما رو حل بکنه. که شما میگید ما هو المهم ما فی المقام، چه قضیه نمیشه؟ باید خود حدیث ببینیم همچین معنایی داره یا نداره تا در مقام میتونیم ازش استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده بکنیم. بلا این که قرینه نمیشه که چون ما در مقام نیاز به این داریم پس حدیث معناش اینه. این بیان دوم. و لعل، حالا من فرصت نبود که به مقالات نگاه کنم که کلام خود اینجوره، لعل مقرر اینجا بدجور تقریب فرمده مضافن. و اما اولی که تمام المنه ایشون فرموده، خب باز اینه که مگه کجای حدیث ازش در میاد که در مقام تمام المنه است؟ نه، اصل المنه، این منت اصلش در امم سابقه نبوده نه این امت هست. خب اینا بعد شاید بیش از این شاید مصلحت نباشه منت بذاره. بنابراین بهتر اینه که همون وجوهی که قبلا گفته میشد که مؤاخذه اینجا مراد نیست و اون وجوه تمثل بشه. پس ما اینجا یه کلام محقق عراقی رو اصلاح میکنیم، تبدیل میکنیم این دو بیانی رو که ایشون فرموده است، اینو تبدیل میکنیم به اون بیاناتی که سابقا گذاشت که مؤاخذه اینجا مراد نیست. و بیان اول ایشون رو مؤید قرار میدیم، نه دلیل. مؤیدش هم اینه که ما مؤاخذه نیست، اینکه خب این تمام المنه نیست، خدا وقتی در مقام منت اومده خب خوبه کارو تموم بکنه دیگه، یک منت کامل بگذاره. این پس احتمال اول که عقوبت فعلیه باشه به این بیان یا به بیان مستبدل چی شد؟ ثابت شد. اما این که چرا استحقاق عقوبت نیست؟ احتمال دوم، استحقاق العقوبه هم ایشون میفرماید استحقاق عقوبت یه امر شرعی که نیست، یه مدرک عقل عملیه که کجا استحقاق عقوبت هست کجا استحقاق عقوبت نیست. هر وقت مولا تکلیفی داشت اونجا استحقاق عقوبت هست، اگه تکلیف نداشت استحقاق عقوبت نیست. هر وقت تکلیفی داشت و مجهول بود اون تکلیف برای ما، ولی خودش با بیان دیگری گفته من به اون تکلیف خیلی اهتمام دارم، ترک نکنی ها، اهتمام دارم، احتیاط کن، من به تکالیف با، اگه اینجورم گفت جعل احتیاط کرد، که این جعل احتیاط نشان دهنده اهتمام مولاست به اون مصالح واقعی که نمیخواد ازش بگذره. اونجا هم میگه که بله تو اگه نکردی استحقاق عقوبت دار. بنابراین استحقاق عقوبت در طول تکلیف واقعی و جعل احتیاط در زمان شک در تکلیف واقعی است. چون اگر که تکلیف واقعی باشه و در مقام شک هم شارع احتیاط جعل نکنه، علل مسلک المشهور قبه قابل بیان میگه شما استحقاق عقوبت هم ندارید، چون قبیه هم دقابه الا بر مسئله که حق داره. پس بنابراین یه امر این چنین نیست، بلا واسطه به دست شاره نیست. اگه شاره میخواد او رو استحقاق عقوبتی بیاره، همینجور میتونه شاره بگه من تکلیف جعل نمی کنم ولی تو مستحق عقابی، میشه بدون جعل تکلیف همینجور بگه زید انت مستحق للعقاب نمازا دره. این قابل عمل، قابل جعل هست نیست؟ مستقیما نمیتونه جعلش بکنه، باید منشأش رو درست کنی، منشأش رو تکلیف بیاری یا احتیاط بیاری در ظرف شک. همین جوری استحقاق العقوبه از طرف شاره قابل جعل نیست، چون که از طرف هیچ مولایی حتی موالی و قابل جعل نیست همین جوری، چون حکم عقله، مدرک عقل عملی است. اون عقل عملی اون رو در ظرف یک موضوع ویژه درک میکنه. همینجور که خود نقص استحقاق قابل جعل نیست، رفعش هم مستقیما قابل جعل نیست مگر رفع منشأش بکنه. اگه منشأش وجود داره نمیتونه استحقاق برده. مثلا بگه من تکلیفم سر جاشه، احتیاطم میگم بکن، ولی تو اگه تکلیف استحقاق نداره نمیشه، چون این مدرک عقل عملی. عقل عملی میگه وقتی خلاف امر مولا کردی تو مستحقی، خودش هی بگه استحقاق نداره نمیشه. پس بنابراین الاستحقاق و عدم الاستحقاق و رفع الاستحقاق مستقیما نمیشه جلبش بکنه، کمان که نمیشه وضعش بکنه. پس اون خودش قابل رفع و وضع نیست. اگه مولا اینجا میخواد استحقاق و رفع بکنه، باید کاری که به دست خودشه انجام بده. حالا اون کاری که دست خودشه یا حکم واقعیه یا مرتبه حکم واقعیه یا جعله، که ببینیم اونا میشه یا نمیشه. پس بنابراین استحقاق هم به این توضیحی که بیان شد نمیشه بگیم مراد است بدون خودش. بله، بعد که اگر گفتیم چیزایی دیگه برطرف شد، حکم برطرف شد یا فعلیت حکم برطرف شد یا احتیاط برطرف شد، قهرن عقوبت هم برطرف میشه، اما در طول برطرف شدن اون. قهرن استحقاق هم برطرف میشه اما در طول اون. خودش مستقیما نمیشه گفته مراد است بدون. نه، عرف هم میگه استحقاق آن روزو برداشت نیست، خودش همینجور که مثال زم عرف میپذیره. همینجوری به کسی بگن آقا با این که تکلیف هست، با این که احتیاط هم جهر کردی، من استحقاقو برداشتم، میشه؟
منشأش
رو برمیده، ها منشأش پس. پس خودش مستقیما یعنی بدون برداشتن منشأ نمیشه، کما که وضعش هم خودش نمیشه بدون اینکه منشأ براش بگذارن. عرف هم همینجور. و اما احتمال سوم که بگیم حکم واقعی برداشت بشه،
منت
در جایی است که قابلیت تحقق داشته باشه. رفع استحقاق که وضع الاستحقاق بدون منشأ قابلیت تحقق نداره، قابلیت تحقق نداره. مثل این که عرض کردم میشه به زید بگیم آقا من تکلیف بر تو نکردم، درست، اما تو مستحق عقابی. میگه چرا؟ تو تکلیف نکنی میشه استحقاق عقاب جر کرد؟ استحقاق عقاب نمیشه جر کرد بعد از تکلیف. حالا تکلیف کردی، همه چیز در جا خودشه، بگی استحقاقشو برداشته، نمیتونی استحقاقشو برداشته، میتونی بگی عقاب نمی کنن. اما استحقاق یعنی اگر بکنه فی محله ای هستش نمیشه برداشته. و اما خود حکم فعلی، خود حکم واقعی، اون چیز ایشون به سه دلیل میفرماید حکم واقعی هم مرفوع نیست، نمیشه مرفوع باشه. یک، این که گفتیم این حدیث در مقام امتنانه، رفع حکم واقعی به ما و حکم واقعی چه امتنانه داشت؟ چون حکم واقعی به ما و حکم واقعی در زمان جهل تبعه ای نداره، برنس استحقاق عقوبتی نداره، عقوبتی نداره، قویه عقاب بلا بیان قوی. پس حکم واقعی در ظرف شک و جهل مان به او برداشتن او چه منتی داره؟ اشاره به روی اونو برداشت خود حکم واقعی. پس به قرینه یه رفع و اینکه این رفع رفع منتیست، باید مرفوع به او به چیزی باشه که اگه بر برداشتن منت، چون اگه بر نداره زیقی بر ما هست، مشکلی بر ما ایجاد میشه، او رفعش منت. اما اگه باشه هیچ مشکلی بر ما ایجاد نمیشه. پس بنابراین بابا خود حکم واقعی داریم میگیم، خود حکم واقعی، خود حکم واقعی
با توجه به قوه قابل بیانی که وجود داره چه احتیاطی بر ما لازم میکنه؟ خود حکم واقعی که احتیاطی نمیکنه، مگه چرا جمع بکنه احتیاط را؟ پس بنابراین رفع خود حکم واقعی چون ملتی درش نیست و حدیثی که در مقام ملته اونم معنا نداره. و من هازا یظهر که بله رفع انشاء شما معنا کنه. حالا دیگه اینجا لازم نی بگیم تو همه مبانی رفع حکم واقعی، حالا چند تا مرحله داره چی؟ حکم واقعی برداشت داره. اگه به مرحله فعلیتش هم میخواد بگی که استاد میفرماید، آقای آخون میفرماید، این هم همینجوره، فعلیتش هم باشه، حکم واقعی فعلی هم باشه، ولی وقتی من جاهلم نسبت به او و شاکم نسبت به او، چه زیغی بر من ایجاد میکنه تا شاشاره داد من منت بگذارم بر تو برمیدارم؟ حکم فعلی هم بر من زیغی ایجاد نمیکنه. چرا؟ بلکه عقل من میگه قوی هست اقابه برابر آزادی راحت، اگه او هم بخواد اقاب کنه بر او قوی اقاب کرده و تو استحقاق نمید. پس بنابراین این به دلیل هم، بنابراین به این دلیل معلوم میشه سوم و چهارم هر دو غلط بگیم مراده و به آزا تبینه که فرمایش کفایه که فرموده خود حکم فعلی، حکم واقعی یا حکم فعلی علاقه داره، این نه این مراد میشه. قرینه دوم و دلیل دوم ایشون برای که حکم واقعی نیست اینه که وحدت سیاق در بقیه فقرات این حدیث شریف رفع مستر رو علی مستر رو علی و در مورد نسیان خطا در اونجا مسلم و که واقعی برداشت نشد، اونها میگن و که واقعی برداشت نشد. وحدت سیاق افتضاح میکنه همونطور که در اونها و که واقعی برداشت نشد اینجا هم همینجور باشه. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، دلیل سوم یه برهان عقلیه و اون اینه که ظاهر حدیث شریف، از حدیث شریف استفاده میشه که جهل و عدم العلم این علت هست برای رفع. پس علت رفع چیه؟ جهل. جهل به چی؟ جهل به حکم. پس این جهلی که علت برای رفعه خودش متأخر از حکم است. بنابراین رفع در مرحله سومه از نظر رتبه. حکمی هست، من جاهل به اون حکمم، حالا این جهل ایجاده چی که باعث رفع می شود. بنابراین رفع نسبت به حکم، چه خود حکم چه مرتبه حکم، در دو مرحله بعد از حکم رفع در حقیقت نبود اون شیه، پس نقیض اون میشه. نقیض باید در رتبه نقیض باشه. وحدت در تناقض شرطه، یکیش هم وحدت رتبه است. بنابراین رفعی که معلول جهل است و جهل بر رتبه بعد از حکم است، نمیشه بگیم این رفع وارد شده بر خود اون حکم واقعی، چون این بدیل اون نیست، این نقیض اون نیست. بنابراین اصلا فرمایش کفایه خلاف برهان عقلیه که شارع میخواد بفرماد. چرا؟ برای این که شارع میخواد جهل به حکم، این جهل شما به اون حکمه باعث شده که من بردارم، جهل شما به اون حکمه باعث شده که بردارم. پس بنابراین حکمی فرض شده، جهل شما فرض شده، بعد این جهله باعث رفع شارع شده. این رفت در مرحله دو، مرحله بعد از حکم قرار داره. چطور میشه نقیض و بدیل اون حکم باشه؟ پس بنابراین این رب به اونم نمیخواد، چون از حدیث این مدب استفاده کرد. البته شعاره میتونه بدون اینکه موضوع رو جه قرار بده نه مسبب عجب بیاد بگه بردش کرد نصف بکنه بردش، اما وقتی خودش داره میگه به خاطر جهل شما به او، پس داره فرض میکنه او هست، در واقع هست، شما جاهل به او هستی، حالا داره بردش میده. این دیگه نمیشه این رقعه به خود او بخوره و نقیض او باشه. اینم برهان سوم است ایشون اقامه کرده. پس بنابراین این چهارتا نشد، فیتعین الخامس که بگیم چی؟ رفع ما لا یعلمون، یعنی وجوب احتیاطی که نمیدونید من جل کردم یا نه. شما در شما دوربین نمیدونید من وجوب احتیاط در شما جل کردم یا نه، من اینو برداشتم. و دیگه لازم نیست اونجوری که آقایون میگن این رب ظاهریست نه واقعی، نه از رب واقعی هم هست، واقعا برداشتی وجوب احتیاط، نه ظاهرا در مرحله ظاهر. و چرا دیگه گفتیم احتمال سوم خودمون، اونم مرتبه بود، گفتیم هم این برهان در هر ستاش میاد، یعنی سه بیان در هر ستاش میاد. پس بنابراین حدیث شریف داره چی میفرماید؟ میفرماید که وجوب احتیاط برداشته شد. وقتی وجوب احتیاط برداشته شد میگه وجوب احتیاط من ندارم، خب نتیجهش چی میشه؟ وجوب احتیاط که شعاره نداشت، نتیجه این میشه نه مؤاخذه وجود داره، نه استحقاق وجود داره، اینا وجود داره و کاری هم به حکم نداره، بل راج به حکم حرفی نمیزنه و ما خیالمون دیگه راحته، نه استحقاق هست نه احتیاط هم که بر ما وجود نیست. بلکه اینجا در حقیقت مشاره با این کارش که داره میگه من احتیاط رو برداشتم، موضوع یه حکم دیگر عقلی را که اشد است از قاعده قبه عقاب بلا بیان داره درست میکنه. عقاب بلا بیان قویه، عقاب مع البیان بر عدم استحقاق و عدم احتیاط اقبهه. خودت گفتی با این حرفش با این کارش که داره میگه احتیاط من جهل نکردم، من احتیاط نمیخوام از شما. خب مگه در ظرف شک کجا کاری جز احتیاط کردن از ما ساخته؟ میگه اینو نمیخوام، اینو برداشتم، حالا دیگه بخواد عقاب بکنه این عقبهه. حالا خودش این تمام الموضوع است برای عدم استحقاق. عقل میگه که وقتی خودش گفته نه دیگه مجد. تو دیگه استقاقی تو نده. پس بنابراین استقاق نداری چون نسبت به حکم واقعی که جاهلی، اینم که خودش داره میگه من نمیخوام از این راه هم کنم. پس بنابراین ثبت مدعای اصولی در قبال احوالی که در اینجا میگوید که در شباهات حکم میگه، حالا انت وجودیش در قبال اخباری نه تحریمیش نه وجود، این برداشت. پس بنابراین ثابت میشه این فرمایش. حالا آیا بعد ایشون بعد از این توضیحات که دادت که تون وقتی داشته من عنوانش رو عرض کنم فردا توضیح رو عرض میکنم که ایشون میفهمن ما با این بیانی که کردیم میتونیم یه مصالحه هم بین فرمایشات مختلف بزرگان که یکی گفته مؤاخذه برداشته شده، یکی میگه استحقاق برداشته شده، یکی میگه حکم برداشته شده، یکی میگه فعلیت حکم برداشته شده، یکی هم میگه وجوب احتیاط برداشته شده، میشه گفت این نزاع نزاع لفظی است و همشون یه چیز بخوام بگن جمعش به همین میشه. ما توضیح دادیم که انشاءالله فردا بسازیم.